أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. در آیه سفر این که فرمود و اذا ضربتم فی الارض، گاهی حکم به مجرد شروع مترتب است، گاهی حکم در مقدمه شروع مطرح است، گاهی حکم بعد از شروع و استقرار اون نصاب محقق است. مثلا اگر فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، نه اینکه اگر قرائت قرآن به پایان رسید بعد از تمام شدن قرائت استعاذه کن به خدا پناه ببر، یا در وسط قرائت قرآن به خدا پناه ببر، بلکه این ادب تلاوت است، مقدمه شروع است. در اینجا که فرمود و اذا ضربتم فی الارض، از باب اذا قرأت القرآن نیست که مقدمه سفر باشد، یعنی اگر کسی قصد سفر کرد هنوز متلبس به سفر نشد، برای او جایز باشد که نماز را شکسته بخواند. مثلا اگر کسی در وطن هست و قصد سفر کرد، برای او جایز باشد که در منزل افطار بکند بعد از شهر یا وطن حرکت بکند. این چنین نیست، بلکه باید این سفر محقق بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که برای زکات و مانند آن یک نصاب مشخص شد، برای سفر هم یک نصاب مشخص شد. حالا اگر از وطن دور شد، مسافرت سابق هست ولی به 8 فرسخ نمی رسد، نمی خواهد به 8 فرسخ سفر کند، میخواد به مادون المسافه سفر کند، او گرچه سفر لغوی هست اما سفر شرعی نیست. نظیر مسئله زکات که اگر کسی مالدار بود، حالا یا انعام ثلاثه یا قلات اربعه یا نقدین، ولی به نصاب نرسید، این متعلق زکات نیست. برای زکات و مانند اون یک نصاب است، برای سفری که نماز در او قصر است نصاب است. مطلب سوم آن است که بعضی ها به همین ظاهر آیه شریف تمسک کردند و گفتند که قصر در سفر رخصت است نه عزیمت. شافعی بناشون بر همین است. یکی از اون ادله که استدلال کردند کار عثمان است، که عثمان در منا نماز را تمام خونده است. حالا این برای آن است که نماز را او در سفر هم تمامش را جایز میدانست و هم قصر را که قصر را رخصت میداند نه عزیمت. یا نه، اونها که میگویند قصر لازم است و عزیمت است نه رخصت، در صدد تعویل کار عثمانند. من سرد این که عثمان در منا نماز را تمام خوند این است که او قصد وطنیت کرد، اونجا را به عنوان وطن پذیرفت، همونطوری که مدینه وطن او بود خواست منا را هم وطن قرار بده. این یک توجیه ناروا. توجیه دیگر آن است که گفتن او قصد عشره کرده است، لذا در منا نماز را تمام خونده. توجیه سوم این است که اون اعراب جاهلی که از مناطق دوردست دیگر می آمدن و به او اقدام می کردن، می دیدن اون نماز را دو رکعت می خواند. اینا خیال می کردن که اصلا نماز دو رکعت است. برای اینکه یه همچه خیالی در اعراب جاهلی راه پیدا نکند، ایشون نماز را چهار رکعت خود. خب همه این توجیهات می دانید باطل هست. نه او منا را به عنوان وطن ثانی قرار داد و نه قصد ده روز کرد و نه راه تعلیم مسئله خلاف شرع انجام دادن است. خب وقتی سخنرانی میکنند در مسجد خیف به غیر خیف، این همه مردم را جمع میکنند، احکام و مناسک حج را میگویند، خب میگویند نماز مسافر شکسته است. دیگر لازم نیست کسی خلاف شرع بکند تا با خلاف شرع مردم را به یک مسئله شرعی آشنا بکند. پس این توجیهات نارواست، چین که توجیه کار عایشه هم نارواست. در باره عایشه هم نقل شده است که او هم در سفر نماز را تمام میخوند. خودش هم نقل میکند که در سفری که در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودیم، او هم افطار کرد هم نماز را شکسته خوند و من روزه داشتم و نماز را تمام خوندم. به حضرت عرض کردم قصرت و اتممت افطرت و صمت، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود احسنت، کار خوبی کردی. خب معلوم می شود که مثلا قصر رخصت است نه عزیمت. اولا اگر این حدیث درست باشد که عایشه کارش خوب باشد، لازمش این است که معاذ الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم کارش خوب نبوده، که عایشه کار خوب کرد ولی رسول خدا این کار خوب را انجام نداد. این احسنته یعنی کارت خوب است. اگر میخواست بفرماید جایزه است، میفهمون لا بأس علیکه. از این که فرمود احسنته، معلوم میشود کار خوبی کردی. لازمش این است که معاذ الله رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر حسن کرده باشد. و اگر چون اونا که قائل به رخصتن قائل به تخییرن دیگر، اون وقت میفرمود لا بأس علیک، یعنی کار بدی نکردی، مختار بودی. اگر احسنته درست باشد، معناش این است که این کارش حسن است و رسول خدا صلی الله علیه وسلم چنین کار حسنی را انجام نداده است. این احسنته یعنی بالاخره مستحب است. حالا در طول این سفر که چند روز طول کشید، همیشه ترک اولا بکند و عایشه ترک اولا نکنه. بنابراین این تام نیست. پیداست این متن این حدیث سند این حدیث را تضعیف میکنه. بعضی ها که دیدن این قابل توجیه نیست، آمدن فعل عایشه را توجیه کنن، گفتن به این که چون عایشه ام المؤمنین است، این یه مقدمه، و مؤمنین سراسر جهان به منزله فرزندان او هستند، او هر جا وارد بشود مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده. چون مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده، مثل آن است که به وطن رسیده، لذا نمازش تمام است. این توجیه ناروا برای آن است که مسئله اتمام نماز عایشه را تأویل کند. خب اگر معاذ الله یه همچه توجیه تام باشد، این که درباره ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم اولاست که اگر این ام المؤمنین است، خب اون اب المؤمنین است. انا و علیون ابا و آزل امم، خب اون میشه اب المؤمنین. خب او هم هر جا وارد شده است، خانه فرزندانش وارد شد، پس او هم باید نمازش تمام باشد، مسافر نیست اصلا. بینید کار تعصب به کجا میکشد. از اون طرف شیعه ها خواستن توجیه بکنن، گفتن سر این که او در جریان جمل نمازش رو تمام خوند، برای اینکه سفر او سفر معصیت بود و در سفر معصیت نمی شود نماز رو شکست خوند. از اون طرف علاقمندان متعصب و متسلب براشفته شدن که این چه توجیهی است و این چه تهمتی است. او مجتهدتن محتسبتن او اجتهاد کرد، حساب کرد، دید که این فتنه را جز با قیام خود نمیتواند خاموش کند، رفته به خیال خود که این فتنه را خاموش کند. این شما در تفسیر یه آدم معروفی مثل قرطبی میبینید در جامعه. خب حب و شیء می و یوسف این چنین است، کسی رفته خون علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو بریزد، اون وقت میگوین این اجتهاد کرده. به هر تقدیر یا جاهل به مسئله بود یا برای اونها فرقی نبود بدعت نهادن. علی حال رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی، نشون داد به این که تنها راه نجات جمع بین قرآن و اطرت است. به طبق روایتی که زراره و محمد بن مسلم نقل کردن مشخص شده است که منظور از این قصر حکم عزیمتی است نه حکم رخصت. مطلب بعدی آن است که این که حکم سفر قصر است به نحو عزیمت نه به نحو رخصت، این یه مطلقی است قابل تغییر هست. همون طوری که سفر معصیت خارج شده است ما دون مسافت خارج شده است و مانند آن که در اون گونه از موارد یقینا قصر نیست و حتما اتمام است، در بعضی از اماکن هم تخصیص خورده، نظیر مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه، حائر حسینی سلام الله علیه. در این مواضع چهارگانه مسافر که قصد 10 روز نکرده و کمتر از 10 روز میماند مخیر است بین قصر و اتمام. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ان تقصر من الصلاه ان خفتم، این اگر ناظر به حکم مسافر باشد که سفر تمام الموضوع باشد برای قصر، خوف نقشی ندارد و قید این خفتم وارد مارد قالب است مفهوم ندارد. محور اصلی این آیه به حکم را سفر تشکیل میده. و اگر مربوط به صلات خوف باشد که این خفتم محور قرار بگیرد، اون ازا ضربتم فعل عرض وارد مورد قالب خواهد بود، چون برای سفر یه حکم مستقلی است، برای خوف یه حکم مستقل دیگر. این چنین نیست که در خوف همه شرایط سفر جمع باشد، حالا اون بحث جدایی دارد به خواست خدا خواهد آمد. این چنین نیست که تمام احکامی که برای نماز خوف هست این مشروط به حال سفر باشد. قهرن اگر محور اصلی را خوف تشکیل داد، به این آیه در صدد بیان حکم نماز خوف است. ازا ضربتم فی الارض وارد مورد غالب است، چون غالبا در سفر این خوف پدید می آید. و اگر چنونچه محور اصلی آیه را سفر تشکیل داد، یعنی آیه در صدد بیان حکم سفر و مسافر است، اون قید ان خفتم وارد مورد غالب است. و از این که گاهی قید وارد مارد غالب می شود و مفهوم ندارد در قرآن مجید کم نیست. یک نمونه در بحث دیروز گذشت، حالا نمونه دیگری در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد. آیه 25 همین سوره نساء این بود که و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یعنی اگر کسی نتوانست با زن آزاد که حره است و عمه نیست ازدواج بکند، اونگاه میتواند با عمه ازدواج بکند. ظاهرش مفهوم داشتن است، در حالی که این چنین نیست. شرط صحت ازدواج با عمه این نیست که انسان نتواند با حره ازدواج بکند، میتواند با او. ولی چون غالبا اونها که مقدورشون هست با حرائر ازدواج میکنن نه با اما، از این جهت این قید یاد شده است. مشابه این باز در سوره مبارکه بقره درباره خوف آمده. آیه 229 سوره مبارکه بقره این بود که الطلاق مرتان فی امساکن به معروف او تصریح به احسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. این ان خفتم وارد مورد غالب است. این چنین نیست که در غیر مورد خوف نتوانند طلاق خلع و مانند آن جاری بکنند، اون بذل بکنند و طلاق خود را بگیره، ولی چون غالبا در مورد خوف است که نتوانند حدود الهی را رعایت بکنند، از این جهت فرمود فین خفتم. مقام ما هم از همین قبیل است که فرمود این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا در سفر، اونم اون روز خوف اینا را تهدید میکرد، پس این مفهوم ندارد. ما برای اینکه از خود آیه بتوانیم مفهوم بگیریم باید بررسی داخلی و خارجی بکنیم. اگر به جای رسیدیم که هیچ نکته‌ای برای این شرط نبود، اون وقت مفهوم میگیریم. ما اول که نمیتوانیم بگوییم قبل از نظیر تمسک به اصل براءت از قبل از فحص از مخصص. حالا اگر یک مفسری خواست ببیند که این آیه مفهوم دارد یا نه، یا یک فقیه خواست ببیند که این حدیث مفهوم دارد یا نه، صرف جمله شرطیه مفهوم دار نیست، باید فحص بکند ببیند که نکاتی در بین هست که روی اون نکته این رو ذکر کرد، قرینه داخلی قرینه خارجی کمک میکند یا نه. الان ما سه مورد در همین این جمله شرطی از قرآن کریم نشانه یافتیم که قید وارد مورد غالب است و مفهوم ندارد. در همه این موارد جمله شرطی مفهوم نداشت، برای اینکه ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم این شرط برای یک نکته ذکر شده است، نه برای حصر محمول در موضوع. اگر یک ادیبی یا یک مفسری یا یک فقیه خاص از یک جمله شرطی مفهوم بگیرد، قبل از تحلیل شواهد داخل یا خارج، مثل آن است که یک فقیه بخواهد اصل براءت جاری کند قبل از فحص از ادله شرعی، یا بخواهد به عام یا مطلق تمسک بکند قبل از فحص از مخصص و مقید. این کس روا نیست. اگر کسی خواست ببیند این جمله مفهوم دارد یا نه، باید تحلیل درونی به بیرونی رو به نصاب برساند. اگر دید فائده‌ای برای این شرط نیست، نظیر قید قالبی و مانند آن یا صیغ لعجل الموضوع و مانند آن نیست، اونگاه میتواند مطمئن بشود که این برای بیان افاده حصر سنخ حکم است در موضوع، و اگر موضوع منتفی شد سنخ حکم منتفی می شود. البته شخص حکم همیشه منتفی است، خواه مفهوم داشته باشد و مفهوم نداشته باشد. نه، این از زنو یلحق الشی بالعام الاغلب که حجت نیست. این تمسک به غلبه این است که ما اگر چنون که سه امر داشتیم، یک اکثری داشتیم، یک اقلی داشتیم، یک مشکوک، این قاعده از ظنو یلحق الشیء بالعام بالاغلب اونجا مطرح است. حالا حجت است یا نه حرف دیگر است. بیان ذلک این است که اگر چنون که یک شیء اکثریش دارای وصف بوده، مثلا 80% فلون شیء را فلون وصف تشکیل میداد، 20% شیء را یه چیزی تشکیل میداد با رنگ دیگر و وصف دیگر، یک فردی از او را ما از دور دیدیم، نمیدانیم جزء اکثریس یا اقلی، این یه مزنده پیدا میشود که از زنو یلحق الشیعه، یعنی یلحق الشیع المشکوکه بالعام بالاغلب لن نادر المغلوب. اما حالا این زن حجت است یا نه، دلیل برای اعتباری هم چه زنی نیست، مگر قائل به انسداد بشیم مطلق زن را حجت بدانی بمانند، این که زن خاص نیست. ما حجیت دلیل میخواد، شک در حجیت مساوی با قطع عدم حجیت است. حجیت به اعتبار دلیل میخواد، نه عدم اعتبار. اگر چنون چه یه همچه زنی ما دلیل بر حجیت پیدا نکردیم، نمیتوانیم به او اعتماد کنیم. گذشته از این که وقتی این جمله میتواند مفهوم داشته باشد که برای شرط فائده‌ای نباشد، خب ما قبل از فحص از اینکه آیا فائده‌ای دارد یا ندارد، مثل آن است که قبل از فحص از مخصص و مقید به اطلاق یا عموم توسل بکنیم، یا قبل از فحص از دلیل اجتهادی به دلیل فقهی توسل بکنیم. این که روا نیست. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که با یه همچین نکته قالبی رو هستیم، نظیر این اردن تحسنا، نظیر فین خفتم الا یقیما حدود الله، نظیر من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات. ما احتمال میدیم از اون باب باشد یا از این باب باشد، باید فحص بکنیم. وقتی فحص کردیم دیدیم نکته ذکر شرط این است که غالبا در سفر با خطر و خوف همراه بوده. خب از این که فرمود فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، معلوم میشود چون خوف وارد مورد غالب بود مفهوم ندارد، به محور اصلی همون سفر است. به روایات فراوانی که از اهل بیت علیهم السلام رسید تأیید میکند. خود عمر سوال کرد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دیگری از عمر سوال کرد که الان که ما در حال امنیم چرا در حال سفر بود نمازمون شکسته باشد؟ عمر میگوید منم همین تعجب را کردم، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم الان که ما در حال امن هستیم، حالا مکه را فتح کردیم، رفتیم مکه بود داریم برمیگردیم، در امنیتیم، باز چرا نمازمون شکسته است؟ فرمود این صدقه خداست، فقبلوها. معلومش از همون اول صدقه بود و اون نکته قالبی بود، نه اینکه اول خوف شرط بود بعد نسخ شد، از همون اول صدقه الهی بود، منتها نکته قالبی هم او را تأیید میکرد. بنابراین نه سخن شافعیه درست است و نه از ظاهر قرآن میشود رخصت فهمید. وقتی ما میتوانیم از ظاهر قرآن رخصت بفهمیم که بگوییم حسبنا کتاب الله، و از طرفی هم وقتی ما در به خود داخل قرآن هم مراجعه میکنیم میبینیم داخل قرآن هم این لا جناح در مورد عزیمت هم به کار رفته، نظیر هم اون آیه حج که درباره سعی بین صفا و مروه است. حالا اون که یقینی است، حالا از کجا احتمال ندیم که این آیه مثل اون آیه باشد؟ این فحص میخواد یا نه؟ این سنت طلب میکند یا نه؟ لذا با رجوع به سنت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام مشخص می شود که این مثل لاجناهی سعی بین صفا و مروه حکم الزامی بر عزیمت است نه ترخیصی. و منظور از این قصر هم قصر رکعات است، چون که در بحث دیروز گذشت. حالا باز چون این دوتا آیه بی ارتباط به هم نیستن، ممکن است بعضی از مسائلی که مربوط به نماز مسافر هست در خلال بحث صلات خوف هم بیاید. ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. بعد فرمود آیه بعدی و اذا کنت فیهم. خب حالا اگر اینها تنها خودشون بودن خواستن نماز رو بخوانن که فرادا میخوانند و قصر است، و اگر توی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جمع این مسافرین بودید و خواستین نماز رو به جماعت بخوانید و در حال خوف هم هست، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، اگر همه اینها بخواهند در نماز جماعت شرکت کنند، احتمال خطر هست و ممکن است در اثر خالی شدن سنگر بیگانه ها رخنه کنند، پس ناچار یک عده از این سربازها به تو اقتدا بکنن، یه عده سنگرها را حفظ بکنن، اینها که به تو اقتدا کردن نمازشون رو زود تمام بکنن، دو رکعت نمازشون را با یک رکعت تو تمام بکنن و فوراً برون سنگر رو تحویل بگیرن، اون سنگردارها و مرزدارها بیاین با رکعت دوم تو دو رکعت نماز خود را بخوانن. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معک. نه همه اونها، گروهی از اون سربازها و نظامی‌ها بیان به تو اقتدا بکنن. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معک ولیاخذوا اسلحتهم. اینا سلاحشون رو بگیرن، سلاحشون رو بگیرن یعنی سلاحشون رو بکنن یا سلاح رو به همراه داشته باشن. نظیر خذو زینتکم عند کل مسجد، خذو زینتکم عند کل مسجد یا عند کل مصلا، یعنی عند الصلا، زینت ها را از بدن بکنین، یعنی انزعو، یا نه لباس های خوب و زیور ها و زینت های حلال را در نماز با خود داشته باشید و نمازتون را با این لباس خوب و با اون زینت انجام بدید. اینجا هم همون دو تا احتمال مطرح است، البته تحلیل نهایی خواهد آمد به خواست خدا. ولیأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وقتی سجده رفتن از ورای شما باشن، یه دم پشت سر باشن که این سنگرها را حفظ بکنن، و نمازشون را همه این مأمومین دو رکعت نماز قصرشون را با رکعت اول شما که امام جماعتید به پایان برسونن. ولتأت طائفه اخرى لم يصلوا، اون گروه دیگری که حافظ سنگر بودن و نماز نخوندن، اونها بیایند و به تو اقتدا بکنند، یعنی در رکعت دوم تو اونها بیایند و نماز خود را با رکعت دوم تو بخوانند. ولتأت طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، اون طائفه دوم بیایند نماز را به تو اقتدا بکنند. اینها هم ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم. این اخذ حذر چون در کنار اخذ سلاح ذکر شده است، معنیش نیست که با سلاح باشن نه سلاح را بکنن، این یه شاهد خوبی است. ولی یأخذوا حذرهم، یعنی اون هوشمندی، اون چه که اینها را از ترس می رهاند و اون چه که از دشمن می ترسند اون را با خود داشته باشند و سلاح را هم با خود داشته باشند. قبلا گذشت که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، یعنی اون فرزانگی، اون هوشمندیتون رو داشته باشید، نه رها کنید. نظیر خذوا زینتکم، یعنی زینتتون به لباسهای خوب را در نماز بپوشید. چون مرحوم ابن بابه قومی از معصوم سلام الله علیه نقل کرده است که اگر کسی لباس نو را از بر می کند و لباس کهنه و مستعمل را در حال نماز می پوشد، این معلوم شد لغیر الله اکتسا، این معلوم شد برای خدا لباس نمی پوشد. بر تقدیر از این ولی خضو هزره هم و اسلحه هم شاید بتوان استفاده کرد که سلاح را در هنگام نماز به همراه داشته باشند، نه بکنند. چون در قبالش دارد انتزعو، که اگر باران میبارد یا مریض شدید عیب ندارد که سلاحتون را به زمین بگذارید. و باز شاهد دیگری که نشون میدهد که این عکس، یعنی به همراه داشته باشید، یعنی بگیرید نه بکنید، این است که بعد در لذین کفرو لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعاتکم، کافران دشمنان شما علاقمندن که شما به بهانه نماز سلاحتون را از دستتون بدید گناه حمله بکنن. کافران علاقمندن که شما از سلاحتون و از متاعتون غفلت کنید که اونا یک بار حمله کنن. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، با یه تهاجم مسئله را حل کنن، چون شما که مسلح نیستید اونا مسلحانه حمله میکنن. لذا فرمود هم حذرتون و فرزانگی و هوشمندیتون را از دست ندید و هم سلاحتون را. فیمیلون علیکم میلتا واحده. ولا جناح علیکم ان کان بکم عدن من مطر او کنتم مرضا ان تزعوا اسلحتکم. این نشون میداد که اون اخذ به معنای گرفتن است، چون اینجا وضع آمده. فرمود اگر بیماری در حال بارش باران است، برایتون حمل سلاح و اخذ اسلحه سخت است، این حرجی نیست که شما سلاحتون را به زمین بگذارید، ولی اون زیرکیتون، اون مراقبتتون، اون هوشمندیتون را از دست ندهید. خلاصه مواظب باشید که در حالی که شما مسلح نیستید بیگانه مسلحانه حمله نکنه. ولا جناح علیکم ان کان بکم عدن، حالا اون اذیت و آزار یا از بارندگی است یا در اثر بیماری است یا مشکل داخلی است یا خارجی، ان تزعوا اسلحتکم، این سلاحاتون را به زمین بگذارید بدون اسلحه نماز بخوانید. ولی و خذوا حذرکم، اون چه که شما را از دشمن بر حذر میکند اون را بگیرید. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، خداوند برای کافران یه عذاب خارکننده را آماده کرده است. اینا اون معانی ابتدایی این دو تا آیه است. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حالا فیضا قضیتم الصلات، یعنی وقتی نماز تمام شد به عنوان تعقیبات این جمله را بگویی، یا نه فیضا قضیتم الصلات یعنی فیضا اردتم ان تقضوا الصلات. از اینج فرمود ازا قضیتم الصلات فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این شاید نخواهد نازل به تعقیبات باشد که اگر نمازتون تمام شد در هر حالی به یاد خدا باشید، بلکه خواست بفرماید که اگر خواستید نماز بخوانید، حالا اگر مغدوب، چون در حال خوف است، اگر توانستید ایستاده، نشد نشسته، نشد خوابیده، مثل یک سربازی که در سنگر میخواد نماز بخواند، یک مرزداری که در مرز میخواد نماز بخواند، اگر ایستاده مقدورش نیست نشسته، اگر نشسته مقدورش نیست استلقا یا استجاب ماننده آن. والحمدلله رب العالمین.